صدایی دیگر،
صدای زنان.
پاکستان، ایران، الجزایر، چاد و افغانستان، پنج کشور پایین جدول شکاف جنسیتی سال 2023 در جهان هستند. در حالی که تا همین چند سال پیش مقامات جمهوری اسلامی میگفتند وضعیت زنان در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه بهتره، این گزارش میگه که جز افغانستان تحت سیطره طالبان، زنان در همه کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارن. اما به نظر میرسه نه تنها مقامات جمهوری اسلامی از به دست آوردن چنین جایگاهی برآشفته نشدن، بلکه گزارش شکاف جنسیتی نشون داد که اهداف کلانی که علی خامنه‌ای برای زنان تعیین کرده بود در 10 سال گذشته به بار نشسته. علی خامنه‌ای در فروردین 1393 گفته بود:
اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنه. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ این چه افتخاری است برای زن؟
حالا مرکز آمار ایران در گزارشی که فروردین امسال منتشر کرد، نرخ بیکاری زنان رو حدود 2 برابر مردان اعلام کرد و گزارش داد که نرخ بیکاری زنان دانش آموخته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد کمی بیشتر از 2 برابر مردانه و در مقطع دکترا این آمار در برخی موارد 3 برابر و حتی بیشتره. آمارها در ایران نشون میده در بهار امسال تنها حدود 10% زنان در سن کار کشور شاغل بودند. این در حالیه که این رقم در سالیان پیش بالغ بر 14% بوده. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. آقای قاضیان، ایران در میانه 5 کشور انتهایی جدول شکاف جنسیتی قرار گرفته، جایگاهی که به نظر میرسه با اراده جمهوری اسلامی به در خانه نگه داشتن زنان کاملا همسوه. جمهوری اسلامی برای رسیدن به این هدف از چه ابزارهایی استفاده کرده؟
ببینید، شاید برای اون دست از شنوندگانی که نمیدونن این موضوع شکاف جنسیتی چیه، بعد نیست توضیح بدم تا بشه بهتر به این سوال پاسخ داد. این شاخص رو سازمان بین‌المللی شفافیت تهیه میکنه و یه شاخص ترکیبیه که خودش 4 جنبه رو پوشش میده: بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست. وقتی این شاخص رو تو سالهای مختلف مقایسه میکنیم، میبینیم رتبه ایران در این سالها خیلی بالا پایین شده و بیشتر پایین رفته، ولی خود شاخص، یعنی اندازه شاخص، تغییر زیادی نکرده. این معنیش اینه که کشورهای دیگه عملکرد بهتری داشتن، بنابراین از ایران زدن بالاتر. وقتی توی این فاصله نگاه میکنی، میبینیم که رتبه ایران در حوزه بهداشت و آموزش اغلب در حد رتبه متوسط پایین بوده، اما در 2 شاخص دیگه، یعنی مشارکت زنان در اقتصاد و همینطور قدرت سیاسی، خیلی پایین بوده، در رده‌های خیلی پایین بوده. بنابراین اون قسمت بهداشت و آموزش که با جنبه‌های نهادی ارتباط داشته، با مشاغل نهادی ارتباط داشته، مثلا مثل پرستاری، پزشکی، معلمی، اونا رو جمهوری اسلامی خیلی نتونسته باش کاری بکنه. اما در حوزه اقتصاد و در حوزه سیاست چرا؟ در حوزه سیاست مشارکت سیاسی رو پایین نگه داشته، مشارکت سیاسی زنان رو بیشتر پایین نگه داشته. در نتیجه این شاخص همیشه رو به افول بیشتری بوده و رقمش خیلی کمتر بوده. در حوزه اقتصاد هم با افزایش میزان بیکاری، میدونیم که بیکاری زنان بیشتر شده و به اسم بیکاری زنانه داریم، یا زنانه شدن بیکاری رو باش سر و کار داریم، که خود این باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی هم پایین بیاد. بنابراین با کنترل در واقع حوزه اقتصاد و سیاست و ناکارآمدی در حوزه اقتصاد به ویژه، باعث شده عملا در این دو حوزه وضعیت زنان بدتر بشه و به این ترتیب اون شاخص ترکیبی هم در مجموع پایین تر.
اما آقای قاضیان، سالهای ساله که جمهوری اسلامی بر بالا بودن آمار دانشجویان زن داره مانور میده و اون رو نشانه ای از عدم محدودیت زنان در پیشرفت در کشور داره مطرح میکنه، اما اونطوری که در سالهای اخیر داره مشخص میشه این هستش که علاوه بر بالا رفتن نرخ بیکاری زنان، تعداد دانشجویان زن هم داره کاهش پیدا میکنه و امسال در واقع در سال تحصیلی 1400-1401 آمار پذیرفته شدگان زن در دانشگاه ها به کمتر از 50% کاهش پیدا کرده، در صورتی که در سالهای پیش از این همواره بالاتر از 50 و حتی گاهی بالاتر از 52% بوده. کاهش آمار زنان دانشجو یا زنانی که تمایل به آموزش بیشتر دارن چه تأثیری در وضعیت اجتماعی زنان خواهد داشت؟
این در حالت عادی ارتقای اقتصادی طبقاتی در اکثر جوامع تحت تأثیر تحصیلات بوده، یعنی تحصیلات بالاتر معمولا به مشاغل بالاتر و بنابراین درآمد بیشتر و به این ترتیب ارتقای اقتصادی و طبقاتی می انجام میده. اما در حال حاضر در ایران این قضیه کمی متفاوت شده و این خودش دلیل کاهش تمایل به آموزش عالی هم هست به طور کلی و میبینید که ظرفیت ها در خیلی جا خالی میمونه. دلیلش اینه که هزینه های آموزش عالی افزایش پیدا کرده، اما عواید ناشی از آموزش عالی و شغل بعدی کاهش پیدا کرده. مثلا فردی در نظر بگه که 4 تا 10 سال باید هزینه دانشگاه بکنه و در همین 4 تا 10 سال غیر از این که هزینه میکنه از درآمد احتمالی هم دوره و بعد از این 4 تا 10 سال میره به کاری مشغول میشه که درآمد چندانی نداره و تازه بیکاریش هم بالاتره، چون میدونیم که بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از میزان کل بیکاری در جامعه بالاتره و میزان بیکاری زنان هم از مردان بیشتره و بنابراین میزان بیکاری زنان فارغ التحصیل از مردان فارغ التحصیل هم بیشتره. در چنین وضعیتی خب شما هم اگر یک زن باشید میدونید که دیگه نمیصرفه که برید زمان زیادی صرف آموزش عالی بکنید به امید اینکه کاری در آینده پیدا بکنید یا نکنید، در حالی که در این مدت به جای آموزش عالی میتونید صرف یک درآمدی بکنید که معمولا در مشاغل خدماتی است و بنابراین علاقه به رفتن به دانشگاه هم کمتر میشه.
اما با تمام تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی برای به خانه راندن زنها انجام داده، ما در سال گذشته شاهد اعتراضاتی گسترده به حجاب اجباری بودیم که بخش عمده‌ای از معترضان رو هم زنان تشکیل میدن و این نشون میده که هر چند جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زنان رو از عرصه عمومی حذف کنه، اما اونها به جای اینکه حالا به ادارات برن، مشاغلی داشته باشن و وقتشون صرف درآمدهای اقتصادی بشه، بیشتر دارن به خواسته های مدنیشون فکر میکنن و در اعتراضات و تجمعات شرکت میکنن. با این وضعیتی که در کشور داره پیش میاد، با این افزایش شکاف جنسیتی در جمهوری اسلامی و کم شدن تعداد زنان در حال تحصیل، شما ادامه این اعتراضات رو چطور میبینید؟
از یه لحاظ میدونید تنها گروه اجتماعی که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کنون به طور مستمر در حال سرپیچی از قواعدی بوده که نظم سیاسی میخواسته اعمال بکنه زنان بودن. حالا این سرپیچی هر جا و به هر شکلی در نحوه پوشش سرباز زدن از اون نوع حجاب اجباری بوده تا امروز که رسیده به تخطی کاملا آشکار از قواعد حجاب و نوعی شورش علیه اون نظم سیاسی است که حکومت میخواد در مورد حجاب و نحوه پوشش زنان اعمال بکنه. بنابراین این سرپیچی در همه این سالها ادامه داشته و الان شکل طغیانی و شورشی پیدا کرد. من فکر میکنم که در ادامه کار ما با ادامه این شورش و طغیان روبرو خواهیم بود. جمهوری اسلامی گرچه رسماً و عملا تن نداده به قبول شکستی که در این زمینه پیدا کرده، اما فعلا هم چاره ای نداره جز اینکه در کنارش به سکوت برگزار کنه و ازش بگذره تا زمانی که بتونه این شورش رو بخوابونه. من فکر می‌کنم که این خواست مدنی مربوط به نحوه حضور در جامعه از جانب زنان پیوند خورده با اون شورش و طغیانی که علیه نظم سیاسی به طور کلی وجود داره که نشونش رو در اعتراضات شهریور ماه گذشته پس از مرگ مهسا امینی دیدیم و من حدس میزنم که دیر یا زود دوباره در یه جای دیگه این دوتا به هم وصل میشن و سر بر میرن. کی و چگونه نمیدونیم، ولی کماکان پتانسیل این وضعیت وجود داره.
با سپاس از حسین قاضیان به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.